این خودمون رو با قهوه و نسکافه خارجی مقایسه میکنی؟ قرض زده؟
فردوس کاویانی، بازیگر سینما و تلویزیون:
هر داستانی رو از آژانس دوستی بگیرین برین جلو، آخر دفعه برمیگرده به این مسئله دوستی، به این مسئله با هم بودن.
چقدر سنگینه.
مرحوم کاویانی علاوه بر بازی در ده ها مجموعه تلویزیونی، در حدود 30 فیلم سینمایی از جمله بانو، سوالان، هامون و در مسیر تندباد هم حضور داشت. اجاره نشین ها از جمله این فیلم هاست.
زحمت موز ما را مرمت بفرمایین، زحمت را کم کنیم. اوه دوباره آجر 3000 تومان قیمتش هم. اینای مهندس
فردوس کاویانی پس از تحمل چند سال بیماری در 82 سالگی درگذشت.
قربون همگی مردم ایران برم. امیدوارم در هر کجایی که هستن سالم و تندرست باشن.
محمد صادق زمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
فراخوان 14 دوره جشنواره مردمی فیلم عمار اعلام شد. هنرمندان تا 20 آبان فرصت دارند اثر خود را در پایگاه این جشنواره ثبت کنند. این دوره از جشنواره مردمی فیلم عمار در 5 بخش رقابت اصلی، جوایز مردمی، فیلم ما، اکران مردمی و قصه ما برگزار می شود. علاقمندان برای شرکت در بخش رقابتی جشنواره ملزم به ثبت اثر خود در سامانه ammarfilm.ir و دریافت کد پیگیری هستند.
پیش فروش بلیت جشنواره بین المللی فیلم های کودک و نوجوان از ساعت 10 صبح 14 مهر آغاز خواهد شد. پیش فروش از طریق سامانه iticket.ir تا زمان تکمیل ظرفیت های نمایش ادامه می‌یابد. 35 جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 15 تا 20 مهر در اصفهان برگزار خواهد شد.
و سازمان هواشناسی برای بخشایی از شمال غرب و غرب کشور بارندگی پیش بینی کرده. در مناطقی از مرکز و غرب کشور نیز شاهد وزش باد و گرد و خاک خواهیم بود. خانم ایزدی، کارشناس هواشناسی:
در حال حاضر شاهد پوشش های عذاب در بخش های غرب، شمال غرب، سواحل جنوبی، دامنه های جنوبی و تا حدودی نواحی مرکزی کشور هستیم که آسمان در این مناطق در حال حاضر ابری گزارش شده و در بخش های از استان های کردستان و کرمانشاه شاهد بارش ها به شکل بارش باران هستیم. انتظار داریم که امروز بارندگی ها را در بخش های شمال غربی کشور، نواحی غربی و همچنین سواحل جنوبی شاهد باشیم. علاوه بر این طی فردا بارندگی ها همچنان در بخش های شمال غربی کشور، بخش های غربی ادامه پیدا میکنه. در بخش های غربی استان گیلان هم بارش هایی را به شکل بارش پراکنده در روز سه‌شنبه شاهد هستیم. در روز سه‌شنبه بارندگی ها در بخش های از استان های واقع در شمال غربی کشور از شدت بیشتری برخورداره. در روز داریم که به سبب وزش باد نواحی غرب و مرکز کشور گرد و خاک رو داشته باشه.
همکارم آقای فرشاد جدیدی و خبرهای ورزش.
متشکرم. سلام بر شما، روز شما بخیر. 19 دوره بازی‌های آسیایی با کسب 4 مدال رنگارنگ برای کشورمان ادامه یافت و صادق آذرنگ 4 طلای ایران را صید کرد. در 9 روز بازی‌ها در هانگجو چین، صادق آذرنگ در وزن منهای 90 کیلوگرم کوراش پس از 1 دور استراحت و پیروزی برابر حریفانی از هند و ترکمنستان در فینال کیمینگیاو از کره جنوبی را ضربه فنی کرد و موفق به کسب مدال طلا شد. همچنین در وزن منهای 87 کیلوگرم بانوان، زهرا باقری مدال نقره و ملیکا امیدوند برنز گرفتند. در قایقرانی تیم سپهر ساعتچی و پیمان قویدل در فینال 500 متر مردان و عادل مجللی و کیا اسکندانی در 500 متر کانوی دو نفره مدال برنز گرفتند. در اسکیت و در فینال 3000 متر تیم‌های مردان و زنان ایران به عنوان 4 بسنده کردند و در کبدی تیم مردان ایران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی 43-16 پاکستان را شکست داد. در جدول مدالی بازی‌ها کاروان ایران با 4 طلا، 13 نقره و 15 برنز در رده 10 قرار دارد و چین با 142 مدال صدرنشین است. هفته دوم رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب آغاز می‌شود و تیم‌های سپاهان و پرسپولیس ایران به ترتیب با الاتحاد عربستان و دوحیل قطر روبرو می‌شوند.
هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا از امشب با دو بازی برای تیم‌های ایرانی آغاز میشه. سپاهان ایران از ساعت 19:30 دقیقه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان میزبان الاتحاد عربستانه. مجید بصیرت کارشناس فوتبال:
الان همه چی معطوف شده به عربستان، به بازیکنایی که گرفتن و به لیگشون، و همین کار سپاهان سخت میکنه، ولی سپاهان هم واقعا یه تیمی بین‌المللیه.
الاتحاد در هفته اول 3-0 آلمالیق ازبکستان رو شکست داد. مجید بصیرت کارشناس فوتبال:
شور و حالی که توی اصفهان هست توی خیلی کشورها نیست و شاید این کارو برای الاتحاد مشکل کنه. ببینین اونا هم حتی از این جو اصفهان هراس دارن.
در گروه پنجم پرسپولیس ایران از ساعت 21:30 دقیقه به مسافت دوحیل قطر میره. سرخپوشان در اولین بازی با 2 گل مغلوب النصر عربستان شدن، اما از دوحیل در تاجیکستان مقابل استقلال این کشور به تساوی بدون گل رسید.
پرسپولیس مشکل مهاجم داره، گلزن. شما فکر کنید که حالا این موضوع میتونه ضربه بزنه به پرسپولیس؟
محمد انصاری کارشناس فوتبال:
بازیکن مثل شهاب زاهدی و در واقع بازیکنان دیگه که دارن، امیدوارم که به مشکل بر نخورن و پتانسیل خوبی که نشون دادن نشون دهنده اینه که انشالله میتونن تو مسابقات هم عملکرد خوبی داشته باشن.
در دیگر بازی این گروه، النصر در عربستان میزبان استقلال تاجیکستانه. در جدول گروه پنجم النصر رتنشینه و پرسپولیس بدون امتیاز فعلا تیم چهارمه. دیگر نماینده کشورمون نساجی ایران هم فردا از ساعت 19:30 دقیقه در ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم الهلال عربستانه. حمیدرضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
ورزشکار و تندرست باشید. خدا نگهدار.
پیک نیمروزی.
خب ساعت 14:37 و 41 ثانیه است. با در واقع پیک نیمروزی در خدمت شما هستیم. افزایش 2 برابری کشت کلزا نسبت به مدت مشابه پارسال. مجری طرح دانه‌های روغنی با بیان این مطلب گفت کشت کلزا در سال زراعی جدید در الگوی کشت پیشنهادی به کشاورزان قرار دارد و قیمت خرید تضمینی آن هم طبق روال سال‌های گذشته 2 برابر قیمت خرید تضمینی گندم تعیین می‌شود.
نعمت خدا هزاران تن پیاز.
ساداتی نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی:
سال 1350 تا امروز ما در کشور بحث و مباحث مختلف در الگوی کشت داشتیم.
طرحی با بیش از 10 قانون بالادستی بعد از چند دهه
الگوی کشت رو بخش عمده‌اش رو تدوین کردیم.
یک برنامه الگوی کشت تولیدی رو ابلاغ می‌کنیم.
یکی از مواردی که یک بار برای همیشه باید حل کرد اجرای الگوی کشته.
بالاخره پارسال وزارت جهاد کشاورزی اونو ابلاغ و اجرا کرد.
و این یه ضرورته. ما مشکل آب تو کشور داریم. اصلا راه غیر از اجرای الگوی کشت نداره. هیچ راهی نداریم. ما دائم دچار کمبود و بیشبودیم. معیشت کشاورزمون تو ایران مشکل داره. اصلا راهی غیر از اجرای الگوی کشت نداریم.
اما برای پیگیری روند اجرای الگوی کشت به شهرستان ری رفتیم. بیخ گوش پایتخت. آبدی، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان ری:
850 هکتار از اراضی سطح شهرستان برای کشت کلزا در نظر گرفته شده که جزء بحث اصلاح الگوی کشت هست.
کلزا یکی از کشت‌های جایگزین در طرح الگوی کشته. مهاجر، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی:
کلزا رو ما به خاطر پایداری تولید گندم می‌خوایم.
شریف نیا کشاورز:
توی تناوب زراعی کلزا یکی از محصولاتی است که بسیار میتونه تاثیرگذار بشه توی اصلاح خاک.
کشاورزان شهر ری پای کار اومدن و بخشی از این الگوی جدید رو کشت کردن، اما
تو بحث علفکش‌ها و آفتکش‌ها خیلی متفاوته با محصولات دیگه. مبارزه مکانیکی کردیم، یعنی با دست، با کارگر، که اصلا منسوخ این روش های.
برادری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران:
الزامات اون کشت رو ما براشون فراهم میکنیم، بعضیش باشه کودش بشه و سایر الزاماتی که وجود داره در اختیارش میذاریم.
قوامی کشاورز:
بخش اعظمش کاشتن گرزه. خب
ما دستگاه زیادی اونقدر نداریم که کلزا رو بکنیم.
ذوالفقاری رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی:
آمادگی کامل داریم، منابع اعتباریش هم داریم. خواهشمون هم اینه که کشاورزان عزیزمون از این فرصتی که وجود داره، منابع اعتباری که در استان وجود داره، استفاده بکنن.
بر اساس اعلام رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، 25% از الگوی جدید کشت در کشور اجرا شده که با رفع مشکلات اجرایی کشاورزان از الگوی کشت استقبال میکنند.
سید محمد تقی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
از اسفند سال گذشته تا کنون بیش از 166 هزار مجوز صنفی طبق قانون از درگاه ملی مجوزها صادر شده. به گفته رئیس مرکز بهبود کسب و کار، با بیان اینکه وزارت سمت در صدور مجوزهای صنفی قانونگرا بوده، صدور مابقی مجوزهای این وزارتخانه با بیش از 20% تأخیر روبروست.
صاحب یک واحد صنفی دو سال پیش متقاضی یک پروانه کسب بوده. این متقاضی میگه
حدود دو سال هستش که مشغول به کار در این صنف هستم. برای گرفتن جواز اقدام کردم از طرف اتحادیه،
روندی که نیاز به مراجعه حضوری در اتحادیه داشته.
یه سری مدارک رو میخواستن که آماده کردم،
اقداماتی که انجام شد اما مجوزی صادر نشد، تا اینکه فروردین امسال با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها و از طریق درگاه ملی مجوزها
تونستیم مجوزمون رو تو کمترین زمان بگیریم. خیلی راحت بود، استلامات کاغذی از همون نخواستم، فقط مدارکی که باید تهیه میکردیم.
با بارگذاری مدارک درخواست مجوز ثبت میشود. آقای سیاه، رئیس مرکز بهبود کسب و کار:
قانون میگه مجوز الکترونیکه و شناسه یکتاست و تو سراسر کشور یکسانه.
از اسفند پارسال تا کنون بیش از 166 هزار مجوز صنفی از درگاه ملی مجوزها صادر شده.
همه الکترونیک تو درگاه ملی مجوزها وجود داره و الان داره الکترونیک صادر میشه. موفق ترین کار در واقع اتاق اصناف وزارت سمت انجام داد، بخش صنفیش.
بر اساس آماری که هیئت مقررات زدایی از عملکرد دستگاه‌ها داده، وزارت سمت بیش از 20% تأخیر در صدور مجوز داشته. چاره صفر شدن این میزان تأخیر حل یک مشکل فنی عنوان شده.
اون مهمترین مجوزش که مجوز در واقع به اصطلاح خودمونی کارخونه است، کارخونه صنعتی واحد تولید صنعتیه، یه گیرایی کوچولوی فنی داره که داریم با کمک فناوری اطلاعات وزارت سمت اونو هم مشکلش رو برطرف میکنیم.
اگر تا پایان این ماه مجوزهای معطل مانده وزارت سمت صادر نشود، آنطور که رئیس مرکز بهبود کسب و کار وعده داده، از اول آبان صدور این مجوزها به صورت خودکار از درگاه ملی مجوزها انجام میشود. تکلیفی قانونی که حالا قرار است بعد از بیش از یک سال اجرا شود. زهرا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:05 است. بسیار سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. روز خوش و خداحافظ.
این صدای آغاز یک هیجان است. زمرد جیوانی 200، زمرد سیتی 125، زمرد کلیک، با شتاب، مطمئن، زیبا، انواع دوچرخه در سایزهای متفاوت. زمرد کبیر، نگینی درخشان در صنعت تولید انواع دوچرخه و موتورسیکلت. زمرد کبیر.
با من حرف بزن.
گفته بوی انتقال تجربه.
ایش میشه اکسپریانس
که این کارا تجربه نکرده بودیم.
واژه ها در هر تجربه، در هر روایت، از گذر حافظه تاریخی تا بالندگی نسل ها، رنگ تازه، لحن تازه و معنای تازه میگیرند. این یک تجربه است، روایتی از یک دگرگونی.
بعضی از دانشمندان علوم انسانی بر این باورند که تعیین کننده اصلی سرنوشت تلقی ما از امور بیرونیه، نه خود امور بیرونی. تقدم تغییر درونی بر تغییر بیرونی یعنی این که در عالم بیرون تغییری رخ نمیده مگر این که قبلاً در درون تغییر روی داده باشه. نمیتونیم در بیرون در ارتباط با دیگران و یا با طبیعت شاهد دگرگونی باشیم مگر این که قبلاً در درون تغییر کرده باشیم. هر امری ابتدا در درون شکل میگیره و بعد به بیرون سرایت میکنه. اگر در درون چیزی روی نده، چیزی در بیرون هم اتفاق نمی افته. پدر بزرگ می گفت، اگر می خوای بیرونت قشنگ بشه، باید درونتو بهتر کنی. ظاهرت حال درونتو نشون می ده. تجربه افرادی که مسیر بهبود جامعه رو از خودشون شروع کردن، می تونه تلنگری باشه تا فراموش نکنیم، زیبایی و جلوه محترم و شایسته بیرونی بازتابی از باورهای زیبای درون آدم هاست.
Assalamu alaikum guys, my name's Paris. I've been Muslim for 6 years now and I currently am studying before.
سلام دوستان، نام من پاریس هست و 6 ساله مسلمان هستم. در حال حاضر حقوق میخونم. در زمان دبیرستان درگیر کلیسا و موعظه بودم و میخواستم راهبه بشم. وقتی شروع به تحقیق درباره الهیات مسیحیت کردم، کم کم حفره هایی پیدا کردم. با خانواده مسلمانی آشنا شدم و با دیدن رفتار و روش زندگیشون حقایق اسلام برام روشن شد. سوالم این بود که چرا باید حجاب داشته باشم؟ چون بعد از تحقیق درباره مسیحیت و کلیسا متوجه شده بودم که راهبه‌ها به دلایل فرهنگی و چون این پوشش از قدیم بوده این شکل موندن، اما اون خانواده مسلمان به من یاد دادن که قطعا باید به تصمیمت اطمینان زیادی داشته باشی و بدونی که چرا حجاب داری، چرا خداوند و رسول الله برای حجاب تاکید دارن. من هم شروع کردم قرآن خوندن و جواب سوالاتم رو پیدا کردم و این شگفت انگیزترین اتفاق زندگیم شد.
چیزی که درون ما میگذره تعیین کننده سرشت و سرنوشت ماست، نه چیزی که در بیرون روی میده. با توجه به این موضوع، اگر کسی بخواد درباره آینده بشر سخن بگه، باید در باب آینده احوال درونی انسان‌ها حرف بزنه. اگر بناست که آینده بشر بهتر از بشر امروز باشه، باید احوال درونی آدم‌ها بهتر بشه. اگر ما عوض بشیم، نهادهایی مثل سیاست، اقتصاد، اخلاق و جامعه به تبع این تحول تغییر می‌کنند. اگر قرار چیزی در کلیت یه جامعه بهبود پیدا کنه، راهش اینه که ابتدا درون انسانهای اون جامعه دست خوش تحول بشه. ما تو این برنامه تجربه تحول آدمهایی رو میشنویم که با انتخابشون به تاریخ نشون میدن از 1001 قدم، قدم اول 1001 قدمه.
روزی که پروانه شدی،
مامستا محمد شیخ الاسلام روحانی برجسته اهل سنت پس از یک عمر فعالیت‌های علمی، دینی و فرهنگی و تلاش‌های خستگی ناپذیرش در راه اعتلای وحدت کلمه و دین اسلام در سال 1388 هدف کینه‌توزان و دشمنان اسلام قرار گرفت و بعد از اقامه نماز مغرب در مقابل مسجد سید قطب سنندج به دست عوامل تروریستی به فیض شهادت نائل آمد. حامد شیخ الاسلام فرزند شهید.
سال 88 بود که یک سری ترور در کردستان انجام شد و در روز 27 ماه مبارک رمضان که 26 شهریور بود ترور پدرم بود. وقتی که پدرم تشریف آوردن منزل، خب ترس از این بود که حالا نفر بعدی یا در نفرات بعدی ایشون باشه. ما خب به ایشون خیلی پیشنهاد کردیم که مسجد تشریف نبرن، ولی ایشون قبول نفرمودن. فرمودن آخر راه، این راهی که به اصطلاح پیش اومده شهادت هستش.
افراط و تفرید حذر کنیم، از ایجاد اختلاف و تفرق دوری جوییم. به فرموده مقام معظم رهبری دامت برکاته، راه ما حفظ وحدت ملی و انسجام اسلامی است، نه ایجاد شقاق و تفکک در بین مؤمنین.
من نقش این برادر خوبمون در کردستان رو هم از دور میدانستم، هم از نزدیک رفتم مشاهده کردم. چون عامل وحدت بود، عامل گسترش فکر انقلاب اسلامی بود، معتقد به مبانی نظام بود، کاملا صادقانه و جدی.
سید احسن حسینی، شاگرد شهید شیخ الاسلام.
مرحوم حاجی مامستر شیخ الاسلام، شهید مظلوم کردستان، یکی از علمای برجسته، خیلی بزرگوار و علمش براسی روان بود و مشهور بود و در هر مجلس اهل علم حضور پیدا می کرد، تمام علما تحسین می کردن علمش، فصاحتش، بلاغتش، بزرگواریش.
حامد شیخ الاسلام فرزند شهید.
خب من نباید از پدرم تعریف کنم، باید از اطرافیانش بیشتر اینو بپرسید، ولی پدرم نسبت به همه محتر احترام میگذاشت و مخصوصا سه قشر که سادات و علمای دین، طلاب دین به سجز و اخشار بودن و همه نظرات رو قبول میکرد. حتی خیلی وقت به ما میفرما وقتی بحثی میکنی به طرف مقابلتون، حتی اگر کمونیست هم بود اهانت نکنید، شما به عقیده اون اهانت میکنید، ایشون هم برمیگرد نعوذ بالله به خدا اهانت میکنید، در هر صورت شما ضرر میکنید. با همه مهربان بود، با همه با ملایمت صحبت میکرد، بر علیه هیچ کسی صحبت نمیکرد. پدرم شخصیت مذهبی بود که به وحدت عقیده داشت، وحدت همه مردم در وهله اول بین همه مسلمانان با تمام طرز فکرها، و در مرحله دوم این تمام اقشار جامعه، حتی اونه که دین ندارن. بعضی وقتا صحبت میکردم میفرم من نماینده خبرگانم در استان کردستان، کسی حتی اگه دین هم نداشته باشه، حتی اگه کسی در جامعه نسبت به نظام ممتنع باشه، پیش من بیاد مجبور و موظف هستم از لحاظ اخلاقی و دینی کارشونم را بندازم.
سرانجام شهید محمد شیخ الاسلام به دست گروهک تکفیری تروریستی توحید و جهاد از ناحیه سر هدف شلیک گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید. روحش شاد و یادش گرامی.
نگین ناماوران ایران زمین. کودکان خردسال را دوست می داشت و اگر فرصتی دست می داد با آنها به صحبت می پرداخت. روزی در میان جمعی از دوستان با کودکی تازه زبان گشوده مشغول صحبت شد. با زبان کودکانه با او گل می گفت و گل می شنفت. طفل معصوم خیلی از کلمات را نمی توانست به خوبی ادا کند که این مرد فیلسوف را بیشتر سر شوق می آورد. یکی از دوستان که شاهد ماجرا بود از رفتار دانشمند نامی تعجب کرده و دلیل علاقمندی او به کودکان را پرسید. مرد دانشمند این گونه پاسخ داد: کودکان در این سن و سال روحی پاک دارند و هنوز از اصل خود فاصله چندانی نگرفتند. شاید بتوان از مصاحبت با آنها به کشف و شهودی از عالم بالا دست یافت. علامه محمد طقی جعفری پس از این سخن آهی کشید و ادامه داد: البته تا همین سن و سالها، چرا که وقتی بزرگتر می شوند دنیا آنها را هم مثل ما گرفتار می کند. علامه سکوت اختیار کرد و اطرافیان به فکر فرو رفتند. طفل خردسال همچنان شیرین زبانی می کرد:
می ترس آدم که روز قیامت خدا به فرمایت بسیار خوب بنده من، لذت بردی از صحبت درباره علی و آل علی، صحبت درباره بزرگان، صحبت درباره وارثگان. چه مقدار این صحبت تأثیر در عمل کرد؟ واقعا تعقل بخره با عقل راه بره. عقلم به غیر علم نگوید اون چرا که نمیداند، نگوید اون چرا که نمیداند.
محمد تقی جعفری تبریزی در سال 1302 در شهر تبریز به دنیا آمد. او پس از آنکه تحصیلات ابتدایی را به پایان رسانید، تحصیل در علوم دینی را در همان شهر آغاز کرد. سپس برای تکمیل تحصیلات حوزوی به تهران و قم مهاجرت نمود. او همچنین برای تکمیل دروس خارج راهی نجف اشرف شد و در سن 23 سالگی به درجه اجتهاد نائل آمد. آنگاه در سال 1336 پس از 11 سال اقامت در نجف اشرف به ایران بازگشت. آیت الله محمد تقی جعفری در فقه، فلسفه، عرفان و نهج البلاغه سرآمد بود. او همچنین مولوی شناسی بزرگ به شمار می آمد. از علامه محمد تقی جعفری به عنوان یکی از شخصیت‌های بزرگ جهان اسلام نام برده می شود. او با دانشمندانی از سایر ممالک عالم در مراوده علمی بود. از جمله می توان به ملاقات پروفسور عبدالسلام با علامه و نیز مکاتبات علامه با برتراند راسل فیلسوف اروپایی اشاره کرد. علامه جعفری سرانجام در سال 1377 در اثر عارضه سکته مغزی جان به جان آفرین تقدیم کرد و پیکرش در حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد.
اول باید بروند به سراغ شناخت شخصیت آدمی، این رابطه دنیا با روح آدم، رابطه دنیا با خدا، با مطالب معمولی قابل حل نیست. هر که شخصیت آدمی پایین تر باشه، دنیا برای او بیشتر گرفتار کننده. هر چی شخصیت بالاتر باشه، دنیا چهره حقیقی را بهتر می‌کنه.
علامه جعفری جلسات منظم علمی با دانشجویان و اساتید دانشگاه داشت و مراوده علمی با قشر دانشگاهی را بسیار دوست می‌داشت.
علامه محمد تقی جعفری در شرح کتاب شریف نهج البلاغه، سلسله آثاری در 27 جلد و در شرح مثنوی معنوی مولوی، یک دوره کتاب 15 جلدی را به رشته تحریر درآورده و در اختیار علاقمندان قرار داده است.
زنده یاد علامه محمد تقی جعفری، به حضور در مجامع علمی بین المللی و نشر معارف اسلامی در آن مجامع علاقمند بود. در همین راستا مسافرت‌های علمی به کشورهای مختلف از جمله برخی کشورهای اروپایی و آسیایی داشت و در کنفرانس‌های آنجا به سخنرانی پرداخت.
نگین گلبان.